دیگتر است.
شبتون بخیر. رسیدیم به ساعت 20. از شما همراهان رادیو ایران دعوت میکنم شنونده وقت اضافه باشید.
وقت اضافه. به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش، به ویژه فوتبال دوستان گرامی. در جمعه دیگر از فصل زیبای پاییز همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران، برنامه کاملا فوتبالی که تقریبا تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. در این فاصله زمانی از اتفاقهای مهم فوتبالی کشورمون با شما صحبت خواهیم کرد، نظرسنجی خواهیم داشت با محوریت تیم ملی فوتبال ایران و میهمانهای هم به جمع ما اضافه خواهند شد از طریق خطوط ارتباطی برنامه. اما دوست خوبم چیا فادی، کارشناس برنامه، داخل استودیو مثل هفته های پیش ما را همراهی میکنه. فادی سلام و شب بخیر و خوش آمدید.
با نعمت خدا جناب آقای معتمد هاشمی عزیز، خدمت شما، خدمت همه شنوندگان و دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون هر جا که هستن، از طریق رادیو، از طریق حالا بازپخش یا در شبکه‌های اجتماعی که فایل ها بارگذاری میشه. سلام عرض میکنم، امیدوارم که جمعه خوبی رو داشته باشن همه و رعایت کنن که این ویروس عجیب و غریب گریبان بیشتر از این اهالی ایران، اهالی استانها، شهرهای مختلف رو نگیره.
بله، همین اول برنامه اشاره بکنیم که خب این هفته دو تن از پیشکسوتان فوتبال از دست دادیم متاسفانه. آقای محمود یاوری از بین ما رفت، البته
کرونا نبود ایشون رو
ایشون بله کرونا نبود و مدتی بود که ایشون در بیمارستان بستری بود و اوضاع احوال مناسبی نداشت متاسفانه. و دیگری هم آقای کیوان نیک نفس، دروازه‌بان سابق تیم فوتبال پاس، هم به خاطر ویروس کرونا درگذشت که یاد خاطره هر دو عزیز از دست رفتن گرامی می‌داریم. هر دو از پیشکسوتان باشگاه پاس بودن که این باشگاه هم که دیگه در فوتبال ایران خیلی فعالیت آنچنانی ندارد. اما عرض بکنم خدمتون که بخش اول برنامه مروری است بر آنچه که در هفته ای که سپری شد گذشت در فوتبال. این بخش رو بشنوید.
مهمترین اتفاقات فوتبالی در هفته ای که گذشت. آغاز مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر از فروردین 1400، دیدار تیم‌های ایران و کامبوج در تاریخ 10 فروردین 1400 برگزار می‌شود. با اعلام دادگاه عالی ورزش، کس سامان قدوس از پرداخت جریمه 4 میلیون یورویی به تیم هوسکای اسپانیا تبرئه شد. رأی پرونده استراماچونی به باشگاه استقلال رسید. آبی ها به پرداخت 1,300,000 یورو محکوم شدند. و تیم ملی ایران در یک بازی دوستانه مقابل بوسنی با گل‌های قائدی و کاورزایی از سد این تیم گذشت.
بله خب هفته بدون رقابت باشگاهی فوتبال سپری کردیم آقای فؤادی.
بله البته خب به خاطر روزهای فیفا یا همون فیفا دی و بازی دوستانه‌ای که هست رقابت‌های لیگ‌های کشورها تعطیل بود اکثراً و در این هفته‌ای که گذشت خب اتفاقاتی هم افتاد. حالا سوال امروز برنامه ما، سوال نظرسنجی ما درباره لیست تیم ملیه، یعنی لیست که اعلام شد آقای معتمد هاشمی خیلی حرف و حدیث ها و انتقاد ها حمایت ها از لیست دیده شد، البته انتقاد ها بیشتر از حمایت ها بود، ولی خب به هر صورت سوال ما این هست که آیا این انتقاد هایی که در واقع هست و میشه توسط کارشناسان عالی فوتبال رو از تیم ملی منطقی میدونید شنوندگان عزیز؟ اگه میگید منطقیه گزینه یک باید بلی رو اسمس کنید پیامک کنید و اگر خیر که گزینه دو که شمارش هم آقای معتمد هاشمی میگه بهتون.
بله یه بار دیگه سوال رو عرض بکنم که آیا انتقادها از تیم ملی و فهرست تیم ملی رو حالا به ویژه منطقه میدونید، چون تیم ایران خب دیروز بوسنی رو 2-0 برد و طبیعی است که پیروزی برابر یک تیم اروپایی اونم در این مقطع که خب بازی تدارکاتی کمی تیم ایران برگزار کرده قابل تحسینه و میتونه امیدوار کننده باشه، اما بیشتر نظرمون درباره فهرست تیم ملی فوتبال ایران در این مقطع. آیا شما شنوندگان محترم انتقادها از فهرست تیم ملی رو منطقی میدونید یا نه؟ اگر اعتقاد دارید که منطقی است عدد 1 رو بفرستید به 3900 و اگر اعتقاد دارید که منطقی نیست عدد 2 رو به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. ما انتهای برنامه رأی شما و نظر شما رو منعکس خواهیم کرد. در بخش قبلی برنامه با تلاش همکارم آقای فروتنخواه که آیتم مروری بر اتفاقهای فوتبالی هفته رو آماده کرده بود یه اشاره کردیم به اتفاقهایی که افتاد در هفته گذشته، اما آقای فادی دو اتفاق این هفته جلب توجه کرده که بحث پرونده آقای استراماچونی اون هم بلا فاصله بعضی که باشگاه استراما پنجرهش باز شد، یعنی توانست که پول آقای شفر رو تسویه بکنه، و دیگری هم که پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بود برابر بوسنی و هرزگوین.
حالا این گزینه‌هایی که انتخاب کردیم چه رقابت تنگاتنگی است بین ولی و خیر، حالا در ادامه میپرازیم. حالا خب از موضوع دوم که شروع بکنیم، آقای زاره تماسی که داشتم با یکی کارشناسان و مربیان سابق تیم ملی، قرار است که بحثی ما درباره لیست تیم ملی بریم، خیلی مفصل درباره بازی خوب دیشب هم صحبت خواهیم کرد. البته آیه معتمد هاشمی ما در تاریخ همیشه بوسنی رو یا بردیم اکثرا، یکی دو بارم مساوی کردیم، یه بارم باختیم فکر کنم با آقای پروین سال 72 باختیم،
یه
بارم تو جام جهانی که نباید میباختیم باختیم، یعنی آقای کیروش و آقای پروین تنها مربیایی هستن که تو این بین به بوسنی باختن. اون بوسنی جام جهانی هم خیلی بوسنی عجیبی بود، یعنی بوسنی با در واقع ژکو و پیانیچ و اینها و
در این مقطع خیلی ضعیف تیم بوسنی، خب علیرغم اینکه هلند رو متوقف کرده بود و ایتالیا رو با تساوی متوقف کرده بود در رقابت لیگ ملت‌ها، ولی مدت هاست که این تیم نبرده در بازی‌های رسمی.
بله و میگم اون بوسنی که به تور تیم ملی خورد خیلی عجیب بود، چون ما اون بازی برای بوسنی بازی تشریفاتی بود و برای ما در واقع مرگ و زندگی بود، اگه می‌بردیم می‌رفتیم فکران سعود میکردیم، درست نه؟ درست میگم. ولی خب بوسنی اومد و روی اشتباهات خط دفاعی تیم ملی و عرضه حقیقی و اینها سه گل به ما زد، 3-1 حالا ما باختیم. در هر صورت این برد ها مقابل بوسنی، ما یادم هست یه بار 5-2 بردیم، یه بار 3-2 بردیم، یه بار 2-0 عقب بودیم 3-2 بردیم دوره آقای افشین قطبی، و حالا دیروز به بهانه بازی دوستان ایران بوسنی بازی قدیمی مرور شده. یه نکته خیلی مهم هم هست درباره اینکه خب ما با تجربه زمانی که داریم تا بازی های ملی، یعنی این بحث با کارشناس محترم خواهیم کرد، این که خیلی منتقدا میگن آه بهتر نبود ترکیب اصلی مثلا تست میشد دیشب، مثلا بازیکن‌های اصلی که مد نظر اسکوچیچ هستن، یا آیا اینها اصلی هستن یا اونها هستن یا اونایی که دربارهشون بحث است، که حالا حتما در ادامه برنامه بحث میکنیم. بحث دومی که شما گفتید، اولی که شما گفتید، بحث حکم آقای استراماچونی بود که بله اعلام شد دو سه روز پیش و ایشون تقاضای غرامت 1,620,000 یورویی کرده بود که در واقع فیفا به ایشون 1,350,000 یورو داده. من فکر کنم اون مبلغی هم که 1,670 کم شده دستمزدی بوده که در ایران گرفته و از اون کم کردن،
به جیب زده،
حالا گرفته و کم کردن. ولی این که جزئیات پرونده خب هنوز متن رأی نیومده، یعنی متن رأی در حد کلیاتی به باشگاه استقلال اعلام شده و اینها هم رسانه‌ای شده، ولی جزئیات مثل رأی ویلموت که جزئیاتش اومده اعلام نشده. استقلال فکر کنم 40 روز وقت داره به دادگاه عالی ورزش شکایت کنه و الان هم باید فکر کنم نزدیک 7000 دلار یا 9000 دلار 7000 فرانک هم باید بدن برای اینکه مادرشو گفتم البته باید بدن به فیفا که متن رأی رو بفرستن و اینا بتونن روش جوابیه بخش اعتراض بکنن، شکایت کنن. بله. نکته مهم اینه که استقلال در پرونده شفر، ساشا و کولی تونسته برنده بشه اون تیم قبلی که صبح اعلام شد خانم سوسانو یک وکیلیست که کارهای شفر رو، ساشا و کولی رو انجام داده و تونست. خب شفر که میدونید گفتیم هفته پیش 1,700 می‌خواست، 1,700,000 دلار با در واقع دادخواستی که استقلال اعتراضی که داشت اون رقم به 200,000 دلار رسید. با حقوق افراد شفر که 350,000 تا بود، حقوقشون ماهیانه 70,000 دلار بود، 5 ماه نگرفته بود، با اون شد 550,000 تا. الان استقلال حالا در ادامه اگر کسی هم پیدا کردیم که باز باشگاه بیاد صحبت کنه، حالا سخنگو یا عضو هیئت مدیره یا سرپرست، صحبت می‌کنیم جزئیاتش ببینیم چی هست. ولی با توجه به یک سری مدارکی که استقلال داره از این رفت و آمدهای آقای استراموچنی به سفارت ایران در روم، پیگیری های ایران، حساب هایی که معرفی شده بود در چک، پولی که داده شده، سفته هایی که هست، ضمانت هایی که استقلال داشته، بحث هایی که برای بازگشت شده، مذاکره که دوحه بوده برای بازگشت آقای استراموچنی، به نظر میرسه که 1,300 رو هم کمتر بکنه استقلال براش از اون رقم 1,300. نه شاید هم باشه، ولی شانس داره استقلال که این پول رو کم بکنه.
بله، ما یه نکته هم اشاره کردیم، حالا خیلی کوتاه فقط خیلی سریع عرض بکنم که واقعا فوتبال ایران داره خیلی ضرر میکنه از حضور افرادی که نمیتونه از اونها خوب استفاده بکنه به طور کامل، ولی پول اونها رو کامل باید پرداخت بکنه.
آقای کاندرون هم اومده مفتش میگه 850,000 دلار.
واقعا این روند دیگه تغییر بکنه، یعنی واقعا به اتمام برسه این روندی که حالا آدم‌های میان پولشون رو میگیرن ولی خب نصف و نیمه در ایران کار میکنن. همراه برنامه زنده یه وقت اضافه از رادیو ایران هستید. ساعت 20:13 است. برنامه وقت اضافه رادیو ایران هستید. تیم ملی فوتبال کشورمون دیشب برابر بوستین و هرزگوین با ترکیبی متفاوت نسبت به بازی قبلی دوستانه برابر ازبکستان به میدان رفت و این تیم رو با حساب 2-0 از پیش رو برداشت. در شهر سارایوو این رقابت برگزار شد. آقای فادی یه توضیح مختصر بفرمایید تا ما گفتگوی خودمون رو با آقای جلوی چراغپور آغاز بکنیم.
بله، خب تیم ملی در نیمه اول خیلی خوب دفاع کرد، هوشمندانه و فرصت زیادی کلا به حریف نداد. یکی دو موقعیت بود که دفاع خوب عمل کرد. آقای آبدزاده رو دروازه خیلی خوب بود. در نیمه دوم استقلال هم ببخشید تیم ملی همین که شروع شد به بازی، آقای کاوه رضایی یک گل خیلی قشنگ و شماره 20 مثل
بله.
نمره مثل شمارش نمره 20 مثل شمارش به ثمر رسوند و بعد هم در پایان مهدی قائدی بود که اومد اون گل دومو زد و ایران 2-0 برنده شد.
بله.
و بعدش اونم گفتگو رو دیدید دیگه دیشب منتشر شده نظرات در درباره بازی تیم ملی، ولی خب بس امروز ما درباره بازی دیشب هست، ولی بس درباره کلا لیست تیم ملی است که
و آینده این
تیم. و آینده این تیم در فاصله 3 ماه 3-4 ماه مونده به آغاز رقابت کنم. 10 فروردین ما در تهران قاعدتا باید میزبان هنگ کنگ باشیم.
آقای چراغپور سلام، شبتون بخیر.
من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت تو هستم. بفرم.
بله، برداشت شما میشنیم از عملکرد تیم ایران در بازی دیشب.
عرض کنم خدمتون که ما تیم ملیمون برای هر گونه تحلیلی که بخوایم روش انجام بدیم باید به این موضوع توجه کنیم که پیچیده ترین وضعیت استراتژیک رو تیم ملی ما داره. وضعیت پیچیده استراتژیک از این نظر هست که این تیم 8 سال یه فکری دیگه میچرخونده این تیم رو. بعد از 8 سال یه مربی دیگه اومده، آقای ویلموس اومده و او هم داره تفکر بوده از فوتبال بلژیک تا فوتبال پرتغال خیلی فاصله. ایشون هم اومده تو همون فرصت کم تفکرات خودش رو سعی کرده که معماری کنه و درون تیم تزریق کنه و یک تغییراتی درون تیم بده. سعی کرده نوع فوتبال، نوع پاس‌ها، نوع حرکت‌ها، اون برند فکریش رو سعی کرده تزریق کنه به درون گیم بازی. از اون طرف نیمه جدول و اون آقا بازی کرده، یعنی 4 تا بازی با تیم ملی بازی کرده، بعد برای دلایلی رفته و این تیم ملی با نصف نگرش یه معلم بلژیکی رسیده به آقای اسکوچیچ با یک تفکر به اصطلاح بلوک شب و با یک تفکر ارزم به حضورتون استاندارد تعریف شده ای که به طور قاعده و به طور معمول میتونیم بگیم که مثلا مربی که از این تفکر میاد خود به خود نوع نگرشش، نوع کلاسش، نوع کلاسی که میره، نوع فوتبالی که در زمین بازی میکنه از فوتبال بلژیک عقبتره و اون بلژیکیه از فوتبال اروپا به خصوص پرتغال. او هم مربی پله پله ما اومدیم به طرف بالا نرفتیم علاوه مربی و نه دانش مربی. ما اینجا دانش ها تقریبا در یک ظرف تعریف میشه، اما اونجایی که به برند فکری خود مربی برمیگرده، او میخواد او چه فوتبالی رو توش بزرگ شده، فوتبال پرپاس، فوتبال کمپاس، فوتبال پردریب، فوتبال پاس بلند، فوتبال از مرکز، فوتبال با سانتر و سانتر کردن و کراس زدن و انواع اقسام، تفاوت مربی ها رو به وجود میاره. در نتیجه فوتبال تیم ملی ما به جز این که این 3 دوره رو طی کرده به دلایلی که فکر میکنم برنامه شما وقتشو داشته باشه، این تیم پیر شده و پیریشم به این خاطره که در حالی که معدل سن تیم ملی هلند 22 سال و 6 ماه معدل سنی تیم ملی ما هلوشه مثلا 30 سال بود، مثلا 26 سال 7 ماه 28 سال بود، الان که 1.5 سال هم گذشته باز معدله. پس تیم ملی هم دوچاره تفکرات و ایده های فکری هنوز هست، هم در بعضی از پستا باید خیلی جوانترها رو به بازی بیاره، هم باید نصفه جدول کسی دیگر رو که رفته شانسا رو سوزونده از این جدول بیاره بیرون، هم بعد از این که از این جدول به امید خدا اومد بیرون و رفت تو 16 تای آسیا، تازه بازی ها شروع میشه. این بازی ها دستگرمی ما بره. گیر کرده
12 تا البته های چراغپور
12 تا بره اونجا دور دوم، تازه وقتی وارد دور دوم میشه وارد واقعیت آسیا میشه که در اونجا، حالا فرض کنید من و شما مربی هستیم، این آقای اسکوچیچ نیست، ما باید هم اسکلت تفکرات قبلی رو خیلی به هم نزنیم، هم تفکرات خودمون رو تزریق کنیم، هم تیم رو جوان کنیم، هم بیش از اندازه جوان نکنیم، هم انگیزه به بازیکنهای تیم ملی برای بازی در تیم ملی بدیم، هم اونایی که کم انگیزه هستن دعوت نکنیم، هم دو مرتبه یک خیزشی برای بردن، برای بالا رفتن به تیم بدیم. به این خاطر من عرض میکنم خدمتون که ما بهتر تیم و استراتژیک نگاه کنیم.
آقای چراغپور
اول عرایض من.
آقای چراغپور منم خدمت شما سلام عرض بکنم.
سلام علیکم، شما خودتون رو معرفی کنید.
من فؤادی هستم آقای چراغپور.
آقا فؤادی حالتون خوبه؟ سلام.
خیلی مخلصیم. حالا آقای معتمداشی خیلی وارد بحث شد، ما گوش دادیم لذتتون. آقای چراغپور حالا شما بحث اصلی برنامه رو مطرح کردید. یعنی حالا وقتم داریم ان شاء الله، آقای زاره هم کمک میکنه.
آقای زاره سلام برسید.
این حتما این انتقادهایی که از لیست تیم ملی میشه، حالا سوال برنامه ما هم همینه که آیا منطقی میدونید یا غیر منطقی؟ حالا از مردم پرسیدیم و حالا آخر برنامه هم میگیم که چند درصد گفتن بلی، چند درصد خیر. ولی خب این نکاتی که حالا من میگم نظر شخصی من نیست، نظر کارشناس هاست، نظر شاید رسانه هاست، نظر شاید خیلی هواداره فوتبال باشه. به عنوان مثال میگم خب آقای اسکوچیت، شما اومدی دروازه‌بانی دعوت کردی که مثلا 4 ماه بازی نکرده، مثل آقای رشید مظاهری، یا اومدی مثلا آقای نیازمند که در لیگ قهرمانان هر بازی حالا میانگین 1-2 گل خورده، بازی اولش هم در سپاهان 3 گل خورده رو دعوت کردی، ولی مثلا حامد لکی که پرسپولیس باهاش رفته فینال لیگ قهرمانان آسیا و در طول بازی گل نخورده، بازی مقابل سایپا هم که گل نخورد، این رو دعوت نکردی مثلا تو خط دروازه، یا مثلا در خط دفاع گفتن آقا مثلا چرا وریا غفوری دعوت نشده، چرا رامین رضایان دعوت نشده، چرا اشکان دژاگه برای وسط هافک دفاعی دعوت نشده، یا چرا مثلا خیلی هایدی، یا مثلا چرا نجاریان دعوت شده بوده، چرا مثلا علی کریمی باید به جای ساسان انصاری دعوت بشه؟ یعنی کرونا نبود واقعا علی کریمی از ساسان انصاری مثلا کیفیتش پایین‌تره؟ یا میگن آقای اسکوچیچ خب تو که میدونی در واقع نوک حمله هات آزمون و طارمی هستن به احتمال 99%، یا که میدونی حالا باید بین قلی‌زاده و جهانبخش و ترابی به یه نفر بازی کنه، یا اگه بیرانوند دروازه‌بان اصلی تیم ملی هست، خب چرا در 3 ماه مونده روی ترکیب ثابت نیومدی کار کنی و اینا رو دعوت میکردی؟ یک تیم ملی که ترکیبش ترکیب میشه گفت شناخته شده، ترکیبی باشه که باش بازی میکنم حالا مقابل هنگ کنگ، بحرین، عراق، هر چی. یعنی یه انتقادی میگم، شما که میدونید مثلا کاوه رضایی ذخیره طارمی آزمون هست، چرا مثلا قلی زاده؟ این سوالا رو مطرح میکنن، این انتقادا رو دارن نسبت به این لیست. و حالا بازیکنان که خیلی اشکال گرفته بودن و انتقاد داشتن دیشب بازی نکردن، نه شیری اومد بازی کرد، نه در واقع حالا نجاریان و انصاری هم که در واقع خط خورده بودن، و آقای کریمی، یعنی به خاطر کرونا آقای کریمی هم که نصف نیمه اومد 8 دقیقه بازی کرد.
سوال چیه؟
میگم این انتقادها رو شما منطقی میدونید؟ یعنی این ماجرا رو یعنی
ما وارد اون بحث هم میشیم، اما اجازه بدید من این بحث دوم هم عرض کنم خدمتتون، بعد وارد اون بحث متفرقه و نظرات متفرقه که هر کسی از زن خود شد یار من رو اعلام میکنیم. ببینید ما مدت هاست که در مرکز دفاع تیم ملیمون نمیتونیم جلو گل نخوردن رو بگیریم، از آخرین دو زمان کیروش تا جام ملت‌های آسیا تا زمان ویلموس و بسلاز، در این بازی برای اولین بار پس از حدود 15 سال تا 20 سال گذشته مرکز دفاع ما 3 دفاعه بازی شد. این یه تحوله، این تحول شاید اولین تیم آسیایی باشیم و شاید اولین کسی باشیم، شاید توی باشگاهامون هم تأثیر بذاره، شاید یک تحول در دفاع که کنته ایجاد کرده بود، دو مرتبه فوتبال 3 دفاعه، البته مدرن‌تر از اون 3 دفاعه قبلی. ما دیشب با 3 دفاع بازی کردیم. یکی از دلایلی که دروازه‌بان ما تقریبا توپ زمینی، توپ هدف، توپ رد کردن، گرفتن خطرناک، عبور مهاجم، یک دوها حریف جواب نداد. وجود سه مهاجم بود که در مرکز پورعلی گنجی و کنالی‌زادگان و شجاع خلیل‌زاده که خیلی عالی سه دفاعه رو بازی کردن و این یه تحول در تیم ملی بود. این یک. دوم قضیه، وقتی که ما از سه دفاع استفاده می‌کنیم، ما دروازه‌بانی اونجا باید اون پشت تعریف بشه که هماهنگی تکنیکی و رفتاری و استراتژیک داشته باشه با مدافعین سه دفاعه. این یه درسی داره برای خودش که آقای اسکوچیش به نظرم میاد که این درس رو داره پس میده به تیم ملی. صحبت بعدی این هستش که یک بازی بیشتر نداریم، یه بازی ما داریم، اونم با بحرین. یعنی درسته ما چهار تا بازی داریم ولی فقط یه بازی جلوگاه این قضیه هست، چون به هر حال اون دوتا تیم که بازی کردیم تو رفتم خوب بازی کردیم، اینجا هم اندازه هاشون هم جوری هست که این تیم ملی که دیشب بازی کرد به طور قطع اونا رو عبور میکنه. تمام هم مقام آقای اسکوچیش و هم مقام فوتبال ایران و مطبوعات و کارشناسا و برنامه رادیو، برنامه تلویزیون، همه باید این باشه که در حال حاضر جای هیچ مانوری تیم ملی نداره الا بحرین رو ببره. اگه بحرین رو نبره در همین دور مقدماتی اوت میشیم دیگه، بقیه فرمول هر جوری پیش بیاد ما اوت میشیم، یا با گلاوراج اوت میشیم یا با امتیاز یر به یر باخته، مثلا دوتا تیم اون یکی به یکی باخته و از این صحبت ها.
دیشب بحرین 3-1 لبنان رو شکست داد در یک بازی،
ولی عراق مساوی کرد با اردن 0-0.
به هر حال بازی تدارکاتیشون بوده دیگه.
بله.
ولی خب ما هم باید اینو بدونیم که مثلا عراق دیگه برای ما تعیین کننده نیست، یا رفته از این گروه کاملا میره بالا، ما باید از بحرین عبور بکنیم. حالا برای عبور از بحرین هر جوری جدول حساب بکنید، الان بذارید کاغذ رو بذارید، هر جوری حساب بکنید باید از بحرین عبور کنید، امتیاز از خود بحرین بگیرید. و ما دیدیم که حتی به نظر من بازی بحرین عراق که با هم مماشات کردن، یه خورده اون بازی یه خورده به نظر من مماشات بود، برای همین اتفاق
مساوی شد
از ما بگیره ما دیگه از این جدول بریم بیرون.
یعنی شما میگید بحرین و عراق مساوی شد مماشات بود؟
بله، من رسما نظرم اینه که مماشات بود، یه شانسی باز بذارن برای این که اگر بحرین با ما مساوی هم کرد شانس عبور داشته باشه. حالا بعد از این که از بحرین عبور کردیم، تمام این سوالاتی که جناب‌عالی می‌فرمایید و میگید مطبوعات میگن، مطبوعات همون خبرنگارا همونایی هن که با ماها مصاحبه میکنن، این گفته ها از درون اول از این ور میاد میره تو مطبوعات، از مطبوعات خونده میشه، میشه سوال روز دو مرتبه خودمون باید جواب بدیم. پس به اینجا به این نتیجه میرسیم باید تمام کاری که کمترین ریسک رو داره و بیشترین بازدهی رو داره برای تیمی انجام بشه که بتونه با خصوصیات شناختی که روی فوتبال بحرین داریم از این عبور کنه. فوتبال بحرین هم شما یادتونه در اوج تیم ملی همون تیمیه که دور زمین رقصیدن، آواز خوندن، پرچم گرفتن بالا سرشون، چون زمان بلازویچ بود کی بود ما رو اوت کرده بود.
بله، پرچم عربستان.
بله، این همون تیمه. پس با اینکه اینجا هم نمیان تو ایران بازی کنن یا اون 3000 تا تماشاگر رو سرشون داد بزنن توی جای بی‌طرف هم حتما یکی از همین کشورهای
عربی رسماً آیه چراغمون اعلام نشده که میزبانی از ما گرفته شده، ولی خب با این شرایط کرونا احتمال تماشاگر بودن خیلی کمه.
بله دیگه، یعنی تاثیر اون نیست، یعنی تاثیر بازی در خانه فقط میشه آب و هوا و نوع چمن زمین.
خیلی سخت تره پس وضعیت.
خیلی خوب، حالا آروم آروم ما متوجه میشیم که اگر ما یک تیم سرعتی تر، دگرگونه تر از اون سنتی که بازی میکنیم بتونیم سازمان بدیم، مرکز دفاعش فشرده باشه، مرکز دفاعمون